طرف شرع. حالا که چی مثلا اینو آوردی ولی آوردی دیگه، بالاخره ما توی این مملکت یه شورای نگهبانی داریم دیگه، لااقل میگه قانونی تصویب میشه، یعنی انگار که اون تایید کرده که این خلاف شرع نیست. حالا یه قاضی مجتهدی بیاد بگه نه این قانون اصلا خلاف شرعه، میگه میتونی از رسیدگی امتناع کنی، نکن تو اینجا مستنکف از حقوق حق شناخته نمیشی، پرونده رو بده به شعبه دیگه. اینو منظورش، این تبصره رو آورده، منظورش اینه که این شخص در این حالت که قاضی مجتهد باشه و قانون رو خلاف شرع بدونه رسیدگی نکنه، به این دلیل رسیدگی نکنه، مستنکف از احقاق حق شناخته نمیشه. منظورش اینه. حالا از همین داستان امتناع از رسیدگی رو بیایم همینجا بگیم، وقتی بحث امتناع از رسیدگی پیش اومد بیایم همینجا بگیم، دو قسمت بیایم امتناع از رسیدگی رو تقسیم کنیم. کلا در سه جا هستش که امتناع از رسیدگی داریم، قاضی رسیدگی نمیکنه، یه جاش میتونه رسیدگی نکنه، دو جاش باید رسیدگی نکنه. پس به دو قسمت تقسیمش کردیم. اولیش اینه، در یک مورد است که قاضی میتواند از رسیدگی امتناع کند و در صورت امتناع مستنکف از حقوق حق شناخته نمیشه. یکیش همینه که الان گفتیم، همین قاضی مجتهد و فلان. حتما قاضی باید مجتهد باشه و قانون و خلاف شرع بدونه، خواسته دعوا نه، خواسته دعوا و نمیدونم فلان و اینها ربطی نداره، خود قانون، از قانونی که در اون زمینه داریم. وگرنه اگر قانون اوکی میدونه و فلان، هیچی، باید مطابق قانون، اونا هم ماده روش کار میکنه، اونا باید طبق قانون، اونا هم نمیتونه طبق فتوای خودش رأی بده، اون باید طبق قانون رأی بده اگر قرار رسیدگی بکنه. اگر نه، اصلا خود قانون رو کلا خلاف شرع میدونه، هیچی، میتونه امتناع از رسیدگی، قرار امتناع از رسیدگی صادر کنه، پرونده رو بده رئیس حوزه قضایی، اون ارجاع بده به یه شعبه دیگه. پس اینجا میتواند، یعنی الزامی برای قاضی مجتهد نیستش که، فکر خودشه، چیزی که در درون خودش اتفاق میفته، میتونه بیخیال جه، میتونه بیخیال نشه، یعنی میتونه رسیدگی بکنه، میتونه نکنه، ما که دیگه نمیدونیم فتوای اون چیه، اون که نمیاد بگه، رسیدگی میکنه طبق قانون، شاید هم فتوای شخصی خودش این باشه که قانون خلاف شرع، ولی به روی ما نمیاره، ما از کجا بفهمیم تو ذهنش چی بوده؟ پس نمیتونیم باید بذاریم اینجا، حتما باید بگیم میتونه این کارو بکنه، میتونه نکنه. اما دو جای دیگه هستش که حتما قاضی باید اگه رسیدگی کنه تخلف کرده. تو بالایی اگه قاضی مجتهد ولو این که قانونم خلاف شرع بدونه رسیدگی بکنه، تخلف که نکرده، درسته؟ میگم حتی اگه رسیدگی هم نکرد هیچی، مستنکف شناخته نمیشه، رسیدگی هم بکنی در این حالت خلاف نکرد، تخلفی مرتکب نشد. اما تو این دو موردی که الان میخوایم بگیم، قاضی هر کی میخواد باشه، میخواد مجتهد باشه، میخواد غیر مجتهد باشه، عادی باشه، فرق نمیکنه، این دو مورد رو برخورد بکنه، باید از رسیدگی امتناع، باید امتناع، وگرنه تخلف محسوب میشه. چیه؟ اولیش موارد رد دادرس. قبلا گفته بودیم اصل بی‌طرفی دادرس رو گفته بودیم دیگه. موارد رد دادرس بی‌طرفی شائبه ایجاد میکنه که قاضی ممکنه جانبدارانه بخواد برخورد کنه. فک و فامیل اصحاب دعواست، یکی از اصحاب دعوا. همین شائبه ایجاد میشه که ممکنه جانبداری کنه. ولو اینکه طرف واقعا این کارم نکنه، اونش مهم نیست. همین که این شائبه ایجاد بشه کفایت میکنه برای اینکه قاضی امتناع کنه از رسیدگی. که ماده 91 میگه دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرف باید، یعنی تو ماده هم گفته باید است، رسیدگی امتناع نموده، طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند. جزء ایرادات هم حساب میشه به نام ایراد رد دادرس. حالا مثلا قرابت نسبی یا سببی تا فلان بین دادرس و اصحاب دعوا و حالا موارد دیگه‌ای که هستش. و ماده 92 چی گفته؟ در ادامه میگه در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، این اسم قرار اینجا اومده، قرار امتناع از رسیدگی، پس توی همین ستایی که داریم صحبت میکنیم، تو هر ستا قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه، فقط هم همین هاست، همین ستا، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، یعنی کدومی که از اون موارد ماده 91 به تو میخوره که باعث شد رسیدگی نکنی، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینمان. این میشه رد دادرس که با اصول دادرسی هم میشد مبناش میشد اصل بی‌طرفی دادرس، اون زیر سوال میره، ولی همین هم هستش که رد دادرس رو داریم. اما یه داستان دیگه هم چیه؟ پرونده مطروحه. یا دارای ارتباط کامل، یا هم هست بینشون. یکی پرونده مطروحه، مثلا یه داستان، یه داستان هم اینه که پرونده دارای ارتباط کامل. مگه چیه داستان؟ داستانی که شما اومدی یه دادخواست دادی، من قاضی نشستم دادخواست شما رو میبینم، نگو بین شما دوتا خواهان و خواندهی که تو این دادخواست هست 4 روز پیش تو شعبه بغلی همین دادخواست رو داده بودید، حالا اون یکی داده بود، تو الان اومدی علیهش دادی، یعنی همون دعواه. خب این که شعبه بغلی 4 روز پیش داشتی رسیدگی میکرد، منم که خبر ندارم، روح هم خبر نداره که مثلا همچی اتفاق بود. اگر بفهمم، اینا شرط فهمیدن رو داره، اگر بفهمم که همچی پرونده‌ای وجود داره، قطعا نباید رسیدگی کنم دیگه، قطعا میدم به همونی که سبقه رسیدگی داره، قبلا داشته رسیدگی میکرد، چون همین موضوع چیز دیگه نیست، پرونده مطروح است. دعوار که نباید پرونده رو به جریان بندازی، که گرفتی چی شد؟ این میشه پرونده مطروحه. چون ممکنه شخص بیاد مثلا خواهان میاد اینجا دادخواست میده، 2 روز بعد خوانده میره علیه اون یه جا دیگه دادخواست میده، موازی کاری میشه دیگه، اصطلاحا یه اصل دادرسیه، باز هم به یه اصل دادرسی برمیگردیم، اونم اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض. یعنی قوانین جوری باید باشه که نهایتا منجر نشه به صدور آراء متعارض. توی زمینه که نباید چند تا رأی متعارض داشته باشیم، و اصولا نباید چند تا رأی داشته باشیم، یه رأی بسته دیگه. در مورد یه موضوع، یکی از نتایج مهمی که از همین اصل میشه گرفت قواعد صلاحیت. چرا ما قواعد صلاحیت داریم تو این دادرسی؟ برای اینکه شما وقتی یه موضوع رو می‌خوای مطرح کنی، مجبور شی به یه دادگاه مراجعه کنی، که اگه نفر مقابلم خواست مراجعه کنه، طبق قواعد صلاحیت بازم به همون دادگاه مراجعه کنه، که دو تا پرونده نشه، سه تا نشه، اگرم بشه همش بیاد زیر مجموعه یه جای یه قاضی رسیدگی کنه بهش. که به خاطر این اصله، اگه قواعد صلاحیت نباشه، شاید سوال باشه واسه چی اینقدر گیر میدن صلاحیت ذاتی، نمیدونم نسبی، چرا داری مثلا اینا رو؟ به خاطر اصل جلوگیری از صدور آراء متعارضه، که یه فورسی، یه قدرتی آمره وجود داشته باشه در این زمینه، خواهان دعوا، خوانده دعوا، اصلا کلا افرادی که در این زمینه میخوان طرح دعوا بکنن، هر کدوم اراده کردن طرح دعوا بکنن، این قواعد اینا رو رهنمون بشه به یه دادگاه خاص، همه همونجا سر در بیارن. وقتی سر در بیاری یه جا، پرونده ها دیگه میاد زیر دست یکی، مشخص میشه. ولی یکی میاد تهران دادخواست میده، یکی دیگه میره مثلا کرج دادخواست میده، اون یکی دوست داره بره بندرعباس دادخواست بده، خب حساب کن 3 تا رأی مثلا توی زمینه، یکی یه چیز میگه، اون یکی یه چیز میگه، خب بالاخره کدومش باید اجرا کرد؟ وقتی قواعد صلاحیت وجود نداشته باشه، همین میشه دیگه، شما هر چی دوست داشته باشی انگار میتونی بری دادخواست بدی، یه قاضی هم اونجا نشسته مثلا رسیدگی میکنه، یکی میگه آره خواهان حق داره، اون یکی میگه نخه خواهان بیا. خب کدومش الان اجرا کنیم، کدومش مثلا؟ این خیلی مهمه تو دادرسی، اصل جلوگیری. اصلا تو دادرسی کیفری هم از فرق نمیکنه، صلاحیت ها اونجا هم داریم، مثلا کلا بحث صلاحیت هایی که داریم به خاطر این اصله. هر موقع شما اراده کردی، آخر سر این قواعد تو رو بکشونن از کوچه پس کوچه ها به یه دادگاه، نفر دیگه هم خواست تو همون زمینه اقدام بکنه، بازم به همون دادگاه ختم بشه، جای دیگه ختم نشه. حالا استثناء داره ها، نمیگم نداره، به طور کلی داریم میگیم، به طور کلی میگیم قواعد صلاحیت عامره است به خاطر اینه. بعد اینکه اصلا از کجا اومد، چرا ما اینقدر گیر داریم رو صلاحیت، به خاطر این اصل هستش. حالا پس یکی شد پرونده مطروحه، که من بفهمم آقا همین موضوع رو شما 4 روز پیش شعبه بغلی فلان دادید، خب بدونم وجود داره، من باید امتناع کنم از رسیدگی، بدم به همون دادگاه قبلی، همون شعبه بغلی که 4 روز پیش داشته رسیدگی میکرد، که آراء متعارضی در نیاد از توش، یه رأی در بیاد در مورد یه موضوع. یا یه حالت دیگه، پرونده همون نیست، یه پرونده مفتوح هست تو شعبه بغلی، همین نیست، همین دادخواست و فلان، ولی کاملا ارتباط داره با اون، بهتره که تو یه جا جمع شه، ضمن یک دادرسی در موردش حرف زده بشه، که باز هم احیانا آراء متعارض از توش در نیاد. این اصل خیلی مهمه، این اصل دادرسی، اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض. حالا پس این دوتا یا مثالش هم گفتم که یعنی چی، پرونده مطروح همون پرونده، یعنی داره ارتباط کاملا، همون نیستش ولی خیلی رفت داره، بهتره که با هم رسیدگی بشه ضمن یک دادرسی که آراء متعارض باز صادر نشه. ماده 84 یکی از ایراداتی که خوانده میتونه بکنه همینه، یعنی خواهان دعوا دادخواستی داده که خوانده 4 روز پیش داده بود اصلا، گرفتی؟ یعنی الف و ب رو فرض کن، الف اومده 4 روز پیش دادخواست داده علیه ب، حالا ب اومده شعبه بغلی 4 روز پیش دادخواست داده، حالا ما دادخواست دومی رو داریم نگاه میکنیم، من قاضی دارم دادخواست دومی رو نگاه میکنم، توی این دعوا الف خوانده است دیگه، خواهان ب، تو دعوای اولیه الف خواهان بودش، توی دعوای دوم الف خوانده است، خوانده میاد ایراد میکنه تو جلسه اول دادخواست، میگه آقا این دادخواستی که این داده من 4 روز پیش شعبه بغلی دادم همینو، این داره اذیت میکنه، هی میخواد اذیت کنه، چند تا رأی در بیاد و این یه رأی بده، اون یه فکر میکنه اگه بیاد مثلا این دادگاه یه رأی دیگه میگیره، میاد میگه، قاضی استلام میگیره، آره همون پرونده است فلان، چیکار میکنه؟ امتناع از رسیدگی، پرونده رو میفرسته شعبه بغل که همه با هم رسیدگی بشه. در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند، یک و فلان کنه، یعنی دو اینه، یک در مورد صلاحیت دادگاه، حالا چه اینجا بحثش نیست نمیکنه، دو میگه دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده ته رسیدگی باشه، نه تموم شده ها، اگه تموم شده باشه بحث امتناع از رسیدگی پیش نمیاد، اصلا نباید رسیدگی کنه، میشه قرار رد دعوا، میشه اعتبار امر مختومه، قبلا خود گرفتی در موردش دیگه، نه تحت رسیدگی، واسه همین میگیم پرونده مطروحه نه پرونده مختومه، پرونده مختومه باشه این حالت نیست، پرونده مختومه باشه بعد قرار رد دعوا صادر کنه، مثلا رسیدگی نکنی یا قرار رد دعوا، اعتبار امر قضاوت شده داره اون رأی قبلی، پرونده مطروحه هنوز مختومه نشده، پس در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده تحت رسیدگی باشه، این تموم شد، و یا اگر همان دعوا نیست، میبینی، و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد که بهتره که با همدیگه رسیدگی بشه، که ماده 89 میگه، حالا حرف داره میزنه یه تیکش اینو میگه، میگه در مورد بند 2 ماده 84 یعنی همین امر مطروحه، هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری میکنه، این دادگاه فعلی چیکار میکنه؟ گفته چی؟ از رسیدگی به دعوا خودداری میکنه، خودداری با امتناع چه فرقی داره؟ پس همینه، اینم میشه قرار امتناع از رسیدگی، پس در همه این سه حالت مجتهد بوده و فلان رد دادرس و این پرونده مطروحه یا داره ارتباط کامل امتناع از رسیدگی صادر میکنه، پرونده رو میده به اونشو، پرونده رو به دادگاهی که دعوا در اون مطرح هست میفرستد و فلا. این شد مواردی که قاضی باید از رسیدگی امتناع کنه، یا اون قاضی مجتهد هم که گفتم میتواند از رسیدگی امتناع کنه، اون الزامی نداره، در این سه حالت قرار امتناع از رسیدگی، و حالا به غیر از اون قاضی مجتهد که مسئله شرعی و این حرفا و رد دادرس فهمیدی اصلش چی بود، اصل دادرسیش چی بود، اصل بیطرفی دادرس، اون داشت زیر سوال میرفت که ما موارد رد بود، پرونده مطروحه یا داره ارتباط کاملا، اصل دادرسیشو زیرمناشو گفتم که اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض، سوال نبود تا اینجا؟
اینجا تو این رأی گفته رفع یاد، منظورش تخلیه است که خل،
نه هم خل، یعنی بعد بنازیمشون بیا،
این تبران تو دیگه میشه دوسته توصیح که آقا شما از این دادرسی ندادی، نمیتونم من مجرم رسیدگی کنم که،
نه منظورش این نیست، حالا لزوما هزینه دادرسی چون به تبعه دادخواستشون، شما ممکنه بعضی تو کارا هزینه آنچنان نداشته باشه، صرف درخواست کافی باشه برای رسیدگی و حالا، نه اون تو درخواست رو میخواد، شما خواسته باشی اعلام اراده کرده باشی، اونو میگه تبرعاً، یعنی بدون اعلام اراده، بدون اینکه از شما درخواست شده باشه، حالا هزینه آره، نه لزومی که هزینه داشته باشه، ممکنه هزینه هم نداشته باشه، مثلا کاری ما به اون هزینه نداره، اون تبعیه به تبع درخواست،
یکی دیگه این ما ماده 477 آیین دادرسی کیفری که شما شعب خاصی
اعاده دادرسی از طریق رئیس باب قضایی، خب
اونجا ثالث میتونه ورود کنه دیگه، چون رسیدگی ماهیتیه دیگه.
نه اونجا نمیتونه، اصلا کلا تو اعاده دادرسی ثالث نمیتونه ورود کنه، کلا اسم اعاده دادرسی میاد ثالث.
یعنی علاوه بر اینکه اونجا رسیدگی ماهیتیه امکان نداره،
اصلا اصحاب دوام نمیان، چه برسه ثالث، به خود اصحاب دوام نمیگن. ما یه پرونده داشتیم اتفاقا 477 بود، بعد از اینکه رئیس صادر شد، یعنی ما طرف مقابل بودیم، رأی 477 علیه ما بود، ما فقط رأی دیوان رو دیدیم، اصلا نفهمیدیم کی اتفاق افتاد. چند ماه بعدش طرف اقامه دعوا کرده بود بر مبنای رأی که از دیوان عالی گرفته بود. نه هنوز نرفتیم دادگاه، اینجا از دادرسیش مونده، ولی میخوام بگم که اصلا دیوان عالی خبرت هم نمی کنه. دیوان عالی که اعمال ماده کلا برخلاف اصول دادرسی، نه خبرت میکنه، نه میگه، یهو واسه خودش میشینه رأی میده، فقط تو رأی میده و اون رأی هم که هیچ کاریش نمیتونه بکنه.
اون
دیگه
قطعیه
دیگه، هیچ کاریش
نمیشه.
آره. اون اصلا اعمال ماده، حالا در جای خودش من حرف میزنم در موردش. 477 یعنی اعمال اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه کلاً که برخلاف اصول دادرسی هستش و باید هم زودتر حذف شه از قانون. اینجوری هیچ وقت تو ایران هیچ حکمی واقعا نمیتونی بهش بگی که واقعا اعتبار داره، اعتبار قطعی داره و تمام. نه، همیشه متزلزله، همیشه باید منتظر این باشی یکی بیاد اعمال ماده 477 بکنه و رأی پیش کنه. و تو رسیدگیش هم دیوان همینه، درست رسیدگی ماهیتی میکنه، ولی اصلا میگم اصحاب دعوا رو دعوت نمیکنه، خبر نمیکنه که آقا ما داریم رأی میشکنیم، بیا اگه مثلا دفاعی داری بگو، حداقل یه چیزی بگو. نه هیچ، ثالث که اصلا ورود ثالث اصلا نداره.
در رابطه با این رأی شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات که فرمودین منتقل الی از اونجا به بعد دیگه هیچ مسئولیتی در واقع سمتی نداره،
کی نداره؟
منتقل الی دیگه سمتی نداره،
سمت داره؟
نه، اون کسی که انتقال دهنده نابل.
خب
اگر برای فرض این ملک چهار طبقه باشه، در زمانی که یه دعوای مزاحمتی مطرح بشه، مثلا طبقه چهارم بر علیه سه طبقه دیگه دعوا مزاحمت مطرح کنه، بعدن یک کدوم از اون سه طبقه برن ملکشون رو انتقال بدن به شخص دیگری، یعنی در زمان اقامه دعوا مالک بوده ولی در جریان دادرسی دیگه مالک نبوده،
حقوقیش انتقال پیدا میکنه، کیفریش ممکن انتقال پیدا نکنه. این کیفری اون واسه جرمه، طرف جرم مرتکب شده، خب جرمو در زمان وقوع جرم باید نگاه،
حقوقیش
باید، حقوقیش با انتقال پیدا میکنه، تو حقوقی دیگه چیز نداری.
خب دادگاه قرار رد دعوا صادر کنه، نه به این علت، به این علت که طرف مالک نبوده.
اون علتشو باید نگاه کنیم، ما میگیم به علت این که بوده، به این علت که فقط انتقال پیدا کرده به یکی دیگه، نمیتونیم قرار رد دعوا صادر کنیم. مثل همین چیزی که اینجا الان خوندیم، منتقل اون قائم مقام محسوب میشه و به طرفیتون ادامه بده دیگه، چرا مثلا قرار رد دعوا صادر کنی یا عدم استماع صادر بکنی؟ اینو داریم،
رأیش اشتباه بوده،
همون که باید رأی رو ببینیم چی بوده، ولی میگم اگر صرفاً به این دلیل بخواد باشه، آره
اشتباه
قائم مقام حساب میشه، مگر اینکه نه اصلا تو همون اولی هم مالکیت رو احراز نکنه، یعنی همون ناقلا مالک نبود. آره
اون مالک،
اگه مالک نبوده باشه خب اینم به تبع اونم مالک نمیشه، اون انتقال باید صحیح باشه دیگه، انتقال صحیح و قانونی آثار داره دیگه، اگه انتقال صحیح نباشه منتقل اون لایق قائم مقام حساب نمیشه.
سوال یعنی ملاک ارتباط کامل چیه؟ چون خیلی میتونه مبصر باشه،
یه تشخیصیه دیگه،
برفض نکاح ازانت یا نکاح نفقه زن.
آره مثلا اینجور چیزا رو میتونیم،
پس مرز مشخص نداره، هر واضی میتونه سلیقه یه عمر.
آره بشه، این ملاکش اینه، ملاکش اینه که اگر من توی این رأی بدم آیا تاثیر تو اون یکی رأی میذاره یا نه. آره. اگر نه رأی تاثیر نمیذاره، این مستقله واسه خودش نسبت به اون. آره، اما مثلا دعوای طلاق و هزانت و فلان خب خیلی هم رفت دارن، تو طلاق باید اون مشخص شه، قضیه هزانت مثلا باید مشخص شه، حالا طرف تفکیک کنه اینو هزانت و جدا مثلا بیاد در موردش اقامه دعوا بکنه، طلاق و جدا اقامه دعوا، خب نه اینا باید ضمن یه دادرسی
مثلا یه دادگاه فرق بکنه دیگه، دادگاه از این نمیتونه استفاده کنه، بر فرض نفقه کیفری.
نه اون که کیفریه، اون که اصلا بحثش فرق داره. آره حقوقی، آقا چیزای حقوقیه، اون که صلاحیت ذاتیش فرق داره، اصلا مبحثش فرق داره. آره شما نفقه کیفری اقدام کردی که میخوای طرف مجازات بشه، از یه طرف هم نفقه حقوقی، نفقه رو میخوای، پولش رو میخوای. خب نه، این که با هم دیگه اصلا کلا فرق داره، نه میگیم رو هم دیگه تاثیر بذاره، ممکنه طرف نفقه نداده باشه ولی از لحاظ کیفری هم مجرم شناخته نشه، این رو اون تاثیر نمیذاره، پس جداگونه است، بحث حقوقی این اون بحث کیفری. اینکه آیا رو هم دیگه تاثیر میذاره، اگه من توی این دعوا رأی بدم تو اون یکی دعوا اثر میذاره؟ اگه اثر میذاره یعنی ارتباط دارن دیگه، ارتباطشون کامله، پس بهتر با هم رسیدگی بشه. به این فکر کن، به اون اصل دادرسی فکر کن که اگر اینا با هم رسیدگی بشه بهتره یا جدا، یا اگه جدا رسیدگی بشه مشکلی پیش نمیاد از لحاظ آرای متعارض. این اصولو اگر شخص قاضی مد نظر داشته باشه تو ارتباط کامل، خیلی جلوگیری میشه از تشتت آرا و از اینکه آرا متعارض بخواد در بیاد. این خیلی همین نکته است، همین اصل دادرسی که ما یه کاری باید بکنیم جلوگیری بشه از صدور آرا متعارض. نبود سوال؟
برای دریافت رایگان جدیدترین فایل‌های حقوقی و جزوات و آزمون‌های آزمایشی به کانال فایل حقوقی بیستون با آدرس @بیستونلا بپیوندید و لینک کانال را به دوستان خود معرفی کنید. با تشکر، رابین هود اصلی.
خب مطلب بعدی، باز هم یکی از اصول دادرسی هستش که توی ماده 4 قانون ذکر شده، اصلی هست به نام اصل منع تقنین قوه قضاییه، منع قانون گذاری. قوه قضایی نمیتونه قانون گذاری کنه، دادگاه نمیتونه در مقام صدور حکم قانون گذاری کنه واسه کل ملت. فقط در مورد همون دعوا یه چیزی بگو، نه اینکه هر کی از این بعد اینجوری اومد من اینجوری رأی میدم و این فلان چیز سزاوارشه، نه، ممکنه شما یه نفر دیگه بود همون ادله و فلان شما یه چیز دیگه رأی بدید، بخاطر اینکه داستان فرق داره. همون دعوا فلان، شما نمیتونید تو حوزه مجلس و قوه مقننه و اینها وارد بشید، چون اینها در ایران که نه، ایران سابقه دادرسیش خیلی زیاد نیست. مثلا تو کشور فرانسه و اینا بوده یه همچین چیزایی، مثلا دادگاهی بودن که مثلا بهشون اصطلاحا میگفتن پارلمان، یعنی انگار که قانونگذاری داره میکنه واسه خودش، نه دادگاه حق نداره همچین کاری بکنه. پس یکی از اصول دادرسی اصل منع تقنین قوه قضاییه به طور کلی است، یعنی دادگاه نمیتوانند و نباید در احکام خود به طور کلی رأی صادر نمایند و صرفا میبایست در محدوده دعوا و به طور خاص برای همان دعوا تعیین تکلیف کنند. به عبارتی دادگاه و قوه قضاییه نباید در حوزه قوه مقننه و قانونگذاری مداخله کنند و اصطلاحاً ورود کنند. ماده 4 که میگه دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند. حالا برای اینکه یه نمونم تو ذهنتون بیاد، یه اتفاقی که حتی توی کیفری افتاد ولی خب حالا میشه به همینم ربطش داد، کلی رأی دادن. درسته که همچین چیزی رو داریم، اصل منع تقنین قوه قضاییه، ولی خب تو ایران همه چیز ممکنه در عمل. قضیه فیلترینگ تلگرام، بازپرسی که اومد توی دادسرای فرهنگ و رسانه بود اگه اشتباه نکنم، حالا یه بازپرس اومد دستور قضایی داد دیگه مبنی بر فیلترینگ تلگرام، در حالی که موضوع دعوا چی بود؟ موضوع یعنی اون پرونده چی بود؟ موضوع پرونده بمب‌گذاری بود، نمیدونم عملیات انتحاری بود توی تهران، موضوع پرونده اون بودش. شما در مورد همون آدما و در مورد همون داستان میتونی مثلا احیانا دستور قضایی بدی، افرادی رو منع کنی از دسترسی مثلا به چیزی. نمیتونی واسه 40 میلیون 80 میلیون نفر آدم حکم کلی صادر کنی که آقا نه همه تون تلگرام نباید استفاده کنید، این میشه مصداق حکم کلی؟ یعنی اون دستور بازپرس اینو زیر سوال برده، شما دارید قانونگذاری میکنی، شما تعیین تکلیف خاص نکردی تو همون پرونده، تو همون پرونده افرادی میگی آقا از تلگرام استفاده کردن و باعث جرم شد، حالا من میخوام دسترسی اینا رو محدود کنم. خب همون افراد دیگه، نه دیگه 40 میلیون کاربر تلگرام، مصداقش میشه اون دستوری که داد برای فیلترینگ تلگرام، هرچند که کلا بهونه بود، یعنی میخواستن فیلتر کنن این بهونه دنبالش بودن، ولی میخوام بگم حداقل چیزی که ما در ظاهر میبینیم این بود که یه رأی بود از دادگاه، یعنی از دادسرا، از یه مقام قضایی بالاخره یه رأی داره. مقام قضایی نمیتونه قانون گذاری کنه که بیاد یه خب بگه نه کل آحاد مردم از نمیتونن از فلان چیز مثلا استفاده کنن. تو فقط در مورد همون پرونده حرف بزن، در مورد افراد اون پرونده محدودیت میخوای اعمال کنی طبق قانون، اوکی اعمال کن، حالا اونم واسه خودش ضوابطی داره، ولی خب با این حال نه دیگه واسه همه، این میشه به طور کلی و عام حکم صادر کردن و رأی دادن. اینم از ماده 4 که بحث به طور خاص تعیین تکلیف کردن تو همون پرونده است. و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی رو که صحبت کرده بودیم، اصل بر دو مرحله‌ای بودن رسیدگی هستش. قانون توی ماده 5 اومده گفته مطلب چپرچلاق گفته، برعکس گفته، ولی شما اصل رو همون اصل دادرسی رو یاد بگیر که اومده گفته نه قطعیان مگر اینکه فلان، یعنی یه جوری گفته که اصل بر اینه که تک مرحله ایه مگر اینکه حالا استثناءن مثلا یه جایی دو مرحله ای باشه. ولی وقتی میری تو قسمت تجدید نظر اینا رو بررسی میکنی میبینی که نه، گفته اینجوری، گفته مثلا اصل بر قطعیته، ولی اکثریت رو از شمول قطعیت خارج کرده، قابل تجدید نظر دونسته. اصلا تو اصول بهش میگن تخصیص اکثر دیگه، کار زشتی، اصلا قانونگذاری نباید اینجوری قانون نوشت، ولی خب نوشته دیگه. ولی از مجموع اینا میفهمیم که آره فکر قانونگذار همون اصل دو مرحله‌ای رو پذیرفته، مطابق چرت و پرت گفته، تو گفتن قانون نویسیش بعد اومده نوشته. پس اصل دو مرحله‌ای بودن رسیدگی از اصول دادرسی است که به بیانی برعکس در قانون آمده. قانونگذار از طرفی اصل رو بر قطعی بودن آرای دادگاه‌ها و رسیدگی یک مرحله‌ای قرار داده و از طرف دیگر اکثریت آرا رو از شمول این مقرره مستثنا کرد. یعنی همون تخصیص اکثر. حالا از کجا اینو فهمیدیم؟ ماده 5 گفته آرای دادگاه قطعی است مگر در موارد مقرر در باب 4 این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشه. بعد تو ماده 330 که بحث تجدید نظره، همون باب 4 میگه آرای دوباره تکرار کرده، آرای دادگاه عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. بعد تو ماده بعدی اومده گفته چیا؟ احکام زیر قابل درخواست تجدید نظر. چیا؟ دعاوی مالی که خواسته یا بهای خواسته بالای 3 میلیون ریال باشه، 300,000 تومان. اکثر دعاوی بالای 3 میلیون ریال هست. تو بند بهش هم گفته کلیه احکام صادره در غیر مالی. پس کل غیر مالی ها که قابل تجدید نظرن، مالی ها که بالای 3 میلیون بود، همشون شد دیگه. فقط یه دونه زیر 3 میلیون مثلا تا 3 میلیون ریال مثلا تو مالی ها قابل تجدید نظر نیست. خب اینجوری نباید بگی، برعکس بگو. بگو قابل تجدید نظرن مگر اینا. اینجوری بهتر دیگه، درست‌تر، منطقی‌تر. در مورد احکام بود ماده 330، دقت کن، احکام قرارا رو نگفت. قرار ماده 332 گفته، گفته قرارهای زیر قابل تجدید نظر است، شرطش اینه در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر، یعنی اگه حکم بود قابل تجدید نظر بود، حالا اگه قرار صادر کرد، قرار رد دعوا، قرار رد دادخواست، ابطال دادخواست، هر چی، حالا اونا لیست کرده تو ماده، من لیستش نیاوردم، کاری ندارم، می‌خواستم بگم که باز برمیگرده به احکام، پس قرار مثل حکم فرق نمی‌کنه، همون شد دیگه. نتیجه‌ای که ما گرفتیم همون اصل دو مرحله‌ای بودنه. به طور استثنایی مثلا تو دعاوی مالی تا 3 میلیون ریال یا 300,000 تومان گفته همون یه مرحله‌ای کفایت میکنه و بقیهش همشون دو مرحله‌ای. اینم ماده 5. ماده 6 قانون اومده گفته عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق هستن که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. اینو یه در ادامه اومده همچین حرفی رو زده تو ماده 6. چیه داستان؟ بخونیم. چنانچه مبنای اقامه دعوا قرارداد یا سندی باشد که مفاد آن مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه باشد، که در مجموع این اصطلاح رو بشه روش به کار برد، مغایر موازین شرع. حالا اون شرع چیه؟ همیشه گفتم این کلمه مبهمیه، ولی خب هست دیگه تو قانون ما. اگر خلاصه یه همچین چیزی باشه، ما طبق قواعد عمومی قراردادها میدونیم که اگر قراردادی اینجوری باشه، قرارداد چیه؟ باطل. قرارداد باطل هم شما نمیتونی بر اساسش اقامه دعوا بکنی، چون اساسا حقی برای تو ایجاد نمیکنه، تعهدی ایجاد نمیکنه، باطله، قابل ترتیب اثر در دادگاه نیست از لحاظ دادرسی مدنی. اگر یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی شما مبنای قراردادت قرارداد قماره، قرارداد نمیدونم ریباه فلان، همچین چیزی رو مستند دعوای شماست، و دادگاه مواجه شده با همچین دادخواستی، چیکار باید بکنه؟ قراره عدم استماع دعوا صادر کنه، یا به تعبیری هم قرار رد دعوا، همچین دعوایی رو نباید بپذیره، وارد ماهیت نشه اصلا، یا این قرارداد شما اصلا مخل نظم عمومی و امثال هم. که این چیزها رو از نظر قراردادی تو قواعد عمومی قراردادها من خیلی حرف زدم در موردش، که قرارداد مخالف قانون عامره باشه، قرارداد مخالف نظم عمومی باشه، یا قرارداد مخالف اخلاق حسنه باشه، این از موارد بطلان قرارداد. حالا تو تدریس تفصیلی قواعد عمومی قراردادهایی که انجام دادم اونجا حالا مفصل گفتم. اینجا میخوام بیشتر باز بریم سمت دادرسی مدنی. یه نمونهشو گفتیم، اگر همچین چیزی هم حالا مستند قرار بگیره، دادگاه اقامه بشه، اقامه دعوا بشه، دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کنه از لحاظ دادرسی مدنی. مستنداتی که حالا اونجا بیشتر در موردش حرف زدم، یکیش همین ماده 6 آیین دادرسی مدنیه، دوتا ماده تو قانون مدنی هستش، یکیش ماده 10 قانون مدنیه که معروف قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودن در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، یعنی مخالف قانون آمره نباشد، نافذ است. پس یکی از موارد بطلان قرارداد قانون آمره است، یعنی اگر چیزی برخلاف قانون آمره باشه، قراردادی برخلاف قانون آمره باشه. و ماده 975 هم همین نظم عمومی و اخلاق حسنه رو اومده گفت. پس سه تا چیز میشه این جمع بزنی اینا رو با هم دیگه، میشه قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه. ماده 975 قانون مدنی میگه محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. پس در مورد قراردادها بخوایم نگاه کنیم، هم ماده 10 کار میکنه که قانون آمره رو میگه، میگه نباید خلاف قانون آمره باشه. ماده 975 میگه نباید خلاف نظم عمومی و اخلاق حسن باشه، که بحث بیشترش رو تو قواعد عمومی قراردادها گفتم. اما ماده 975 رو یه بار دیگه بخونیم، همین 975 قانون مدنی گفته محکمه نمیتواند چیو؟ قوانین خارجی هم گفته. قرارداد که گفتیم حرفشو زدیم در کنار ماده 10 صحبت کرد، قوانین خارجی هم گفته، یعنی ممکنه شما مبحثی رو در دادگاه ایران مطرح بشه، مجبور بشه بره سراغ قانون خارجی. یه بحث حقوق بین الملل خصوصی پیش میاد و اینها که یه جورایی احاله پیدا میکنه به قانون خارجی، اون وقت مجبوره که مثلا اینجا قانون خارجی. میگه قانون خارجی هم همین، اگر مخالف نظم عمومی ماه و اخلاق حسن است بازم ما کاری نداریم. حالا این چیزیه که دادگاه بخواد استناد کنه به قانون خارجی توی رسیدگیش، مجبور بشه به دلیلی استناد کنه به قانون خارجی توی رسیدگیش. این که خب همون ماده 975 باز کار میکنه روش، یعنی باید ما نگاه بکنیم ببینیم به ما میخوره یا نمیخوره. مثلا فرض کن قانون خارجی میگه آقا ازدواج مرد با مرد اوکیه، تو قانونشون به رسمیت شناختن، ما نمیتونیم همچین چیزی رو تو قانون خودمون و تو مملکت خودمون بپذیریم. حالا اونا تو قانونشون دارن، اونو نمیتونیم اینجا اجرا کنیم. این یه حالت، یعنی یه حالت که دادگاه ایران میخواد قانون کشور خارجی رو اینجا اعمال کنه تو رأی خودش. یه موقع هست نه، اصلا توی کشور خارج حکم صادر شده در مورد یه موضوعی، ولی تو ایران میخواد اجرا بشه. اینجا دادگاه نمیخواد رسیدگی کنه حکم بده، دادگاه ایران نمیخواد رسیدگی کنه حکم بده، ما با یه حکم دادگاه خارجی مواجه هستیم. آیا میتونیم اینو اینجا اجرا کنیم؟ خب داستان اینه، قسمت بعدی رو نگاه کنی همین نمیشیم. در خصوص قابلیت اجرای احکام دادگاه خارجی، حکم در دادگاه خارج صادر شد، حالا میخوایم ببینیم آیا میتونیم همچین حکمی در داخل ایران اجراش کنیم. یعنی دادگاه خارجی آدم حساب میکنن، قانونگذار ما و کلن محاکم ما. و یکی هم اسناد لازم الاجرا، چجور مثلا ما سند لازم الاجرا اینجا داریم؟ سند لازم الاجرایی تو خارج و کشور خارجی صادر شده باشه، حالا بخواد اینجا اجراشه، آیا ما همون قابلیت اجرا رو بهش میدیم یا نه اصلا کلن آدم حسابش نمیکنه، معتبر نمیدونیم. برای این منظور باید بریم سراغ قانون اجرای احکام مدنی. قانون اجرای احکام مدنی اینو گفته، بحث همین نظم عمومی اخلاق حسنه هم گفته، یعنی این شرطو گذاشته. حالا بخونیم، شرطهای دیگه هم گذاشته ولی اختصاصا چون این شرط مرتبط بوده با داستان، اینو همینجا داریم بررسی میکنیم که میگه اون حکم خارجی آره میتونی اینجا اجراش کنی به شرط ها و شروط ها، که یکی از اون شرط ها اینه که مفاد حکم دادگاه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه ما نباشه. ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوبه 56، احکام مدنی صادره از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراست، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. حالا مواردی که 8 تا شرط گذاشته، یه جورایی بگو نمی کنم دیگه نه شرط نه زیاد میذاری، ولی حالا به هر حال قانونه دیم. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نباشد. یعنی در صورتی اجرا میکنه که تو هم منو آدم حساب کنی، وگرنه آدم حسابت نمیکنم. دو چی میگه؟ مفاد حکم مخالف و قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. پس این شرط رو بازم اینجا گذاشته. واسه همینم توی اون یارون ماده 975 قانون مدنی آخرش چی گفته بود؟ بود اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. یعنی با توجه به قانون ما همه این شرط ها رو داره و فلان، ولی مثلا با اخلاق حسنه ما جور در نمیاد. میگه اصولا مجازه، طبق قاعده جیرادی نمیشه بهش گره، فقط مفادش مشکل داره با نظم عمومی، میگه اجراش نمیکنه. اینجا سه میگه اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. از دادگاه های ایران حکمی مخالف اون حکم صادر نشده باشد. رسیدگی به موضوع دعوا مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه ایران نداشته باشه. باز ما آدم حساب نمی کنیم اون دادگاه خارجی رو. حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران یا حقوق مخصوص اونها نباشه. پس اموال غیر منقول اصلا مستثنی دادگاه خارجی، اون حکم در مورد اموال غیر منقول داخل ایران بده اصلا ما آدم حساب نمی کنیم، باید داخل ایران رسیدگی بشه بهش. یا حقوق متعلق به اون، میخواد حق انتفاع باشه، حق ارتفاق باشه، هر چیز. و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت داره کشور صادر کننده حکم صادر شده باشه. یعنی ما بدونیم که این حکم تو کشور خودش قابلیت اجرا داشت، حالا اومده اینجا. نه اینکه هنوز هم تو کشور خود حکم صادر شده فلان، ولی تو کشور خودت هم هنوز دستور اجرای صادر نشده. همه اینا باشه، حالا بیا اینجا مثلا ما تنفیذ کنیم مطابق اجرای احکام ما مثلا اجرا شه. این در مورد احکام دادگاه خارجی بود. در مورد اسنادی که خارج از کشور تنظیم میشن ولی لازم الاجرا، یعنی اونجا لازم الاجرا، اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشور خارجی، ماده 177 همون قانون اجرای احکام مدنی ها، میگه به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه خارجی، یعنی برو سراغ همون 8 موردی که اونجا بود، هموناست. اسناد لازم الاجرا همونه، قابل اجرا میباشد. تازه میگه اون اسناد لازم الاجرا باید نماینده کنسولی ایران تاییدش بکنه که طبق قوانین محل تنظیم شده اون سند. نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید که سند از لحاظ شکلی و از قوانینی که اونجا هستش درست تنظیم شده. پس این شد احکام دادگاه خارجی بخواد اینجا اجراشه و اسناد لازم الاجرایی که مال اون کشور است. شرط همین اخلاق حسنه مثلا رو داره خلاص. اما اسناد به طور کلی، چون موضوع مرتبطه بذاریم همینجا بگیم روشن شه براتون قضیه. اسناد به طور کلی تو خارج از کشور، نه فقط لازم الاجرا، به طور کلی یه سندی خارج از کشور تنظیم شده باشه، آیا ما اینجا اعتبار بدیم بهش یا ندیم بهش داخل کشور خودمون توی دادگاه هامون و فلان، آیا اعتبار بهش بدیم یا نه؟ پس به طور کلی سند، هر سند، پس اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور از منظر محاکم ایران، دادگاه ایران. این یه قانونی هست توی، یعنی یه ماده هست قانون مدنی، این اواخر قانون مدنی، ماده 1295 میگه محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد. یعنی میگه تو همون کشور چه قدرتی داشت این سند، چه اعتباری داشت، ما هم همون اعتبار رو براش قائل، مشروط بر این که قطعا شرط داره دیگه، همینجوری که نیستش. شرط اول چیه؟ اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشه. حالا این علتی از علل قانونی میتونه، یعنی اصل بر اینه که باید اینجوری نگاه کنیم بشه، طبق قانون همون کشور، تو همون کشور معتبر باشه هنوز این سند، و یا این بر قانون خودمون، پس هر دو تا نیام کنیم، تا بیشتر همون قانون اون بر، یعنی منظورش اینه که تو کشور خودش هم همچنان این سند معتبر باشه. باز نیا کن مفاد آن باز صحبت از همین نظم عمومی و اخلاق حسن این جام هست، پس فرق نکرد. ما قراردادهای خودمون رو گیر میدیم به نظم عمومی اخلاق حسن. میخوای برای خارجی‌ها رو گیر ندیم؟ میخوای حکم دادگاه خارجی اسناد تنظیم شده اونور گیر ندیم؟ قطعا گیر میدیم، به طریق اولا به اونم گیر میدیم. از اون بیشتر گیر میدیم، یعنی چیزای شرطای بیشتری داره اون بالای حکم دادگاه. 8 شرط داشت، یکی 4 تا شرط داره. شرط قطعا زیاد میذاریم، ولی قطعا یکیش هست. چرا؟ قرارداد خودمون که داخل ایرانه رو این شرط رو حتما توش میذاریم. کشوری که فلان معامله متقابل، این شرط معامله ما، یعنی اونم ما رو سندای ما رو آدم حساب کنه، معتبر بدونه، اگه نه ما هم معتبر نمیدونیمش. و همون تایید کردن این که این سند اونجا درست تنظیم شده، طبق قوانین محل درست تنظیم شده، یا نماینده کنسولی ایران توی اون کشور یا نمایندگی اون کشور اینجا، فرق نمیکنه. پس ببین، نمایندگی ایران توی اونجا، نمایندگی کنسولی ایران مثلا توی انگلیس، توی شما نروژ، یا اون تایید کنه که این سند اینجا طبق قوانین نروژ درست تنظیم شده، یا نماینده نروژ توی ایران اون تایید کنه، فرق نمیکنه. تایید کنه که این تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم شده است. پس این هم شد بحث نظم عمومی و اخلاق حسنه، که بحث ماهویش میخوره به قواعد عمومی قراردادها، ولی بحث اجراییش و اینها میخوره با این دادرسی مدنی و اجرای احکام، که اینجا در مورد احکام دادگاه خارجی و اسنادی که در خارج تنظیم شدم صحبت کرد. اما برگردیم به رسیدگی دو مرحله. تو ماده 7 در ادامه قانون گفته به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون، که ماده مهمی هم هست، یه اصل دادرسی رو داره به ما میگه، و خیلی موقع ما به این ماده میتونیم استناد کنیم، مفهومیه واقعا. خب، رسیدگی دو مرحله‌ای در دادگاه حقوقی به نخستین و تجدید نظر تقسیم میشه. حالا چنانچه دادگاه نخستین، چیو میخوام حرف بزنم؟ توی ماده گفت کلمه ماهیت رو آورده، گفته به ماهیت هیچ دعوایی نمیشه و گفته در آن دعوا حکمی صادر نشده باشه. خب ما از اطلاعات عمومی ما حداقل تو انگلیسی مدنی میدونیم که یه حکم وجود داره، یه قرار وجود داره، اینا رو میخوایم اینجا یه خورده بشکافیمش. چنانچه دادگاه نخستین رسیدگی شکلی نموده و قرار صادر کرده باشه. رسیدگی شکلی یعنی اینکه آیا اصلا رسیدگی بکنم و حرف تو گوش بدم یا اصلا گوش ندم، آیا ضوابط مقررات رعایت کردی توی اقامه دعوا، آیا زینف هستی اصلا، آیا دادخواست دادی، دادخواست درست دادی اصلا، اینجور مسائل. فعلا گوش نمیدم در ماهیت چی میگی، چه حقی رو داری ادعا میکنی، آیا این حق داری نداری، نه ضوابط مقررات آیا رعایت کردی اصلا، اومدی جلوی من وایستادی، جلوی من قاضی وایستادی، آیا ضوابط مقررات تا اینجای کار رعایت کردی، تشریفات رعایت کردی. رسیدگی شکلی نموده و قرار، قرار یعنی چی؟ یعنی که تو رعایت نکردی، یه جای کار میلنگه، دادخواست مشکل داره، اصلا زینف نیستی، نمیدونم فلان، اینجور بازی ها دیگه، که اصلا گوش نمیدن تو چی میگی، یه قرار رد دعوا صادر بود، یا دادخواستت مشکل داره نمیای، نقص داره نمیای برطرفش کنی، قرار رد دادخواست صادر میکن، قرار خلاصه صادر کرد، شما نسبت به اون قرار اصل رسیدگی دو مرحله دیگه اعتراض میکن. تجدید نظر خواهی میکنی، میره کجا؟ دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر نسبت به قرار صادره اثباتاً یا نفیاً اظهار نظر میکنه، یعنی یا تاییدش میکنه یا فسخش میکنه. یا تو دادگاه تجدید نظر از کلمه استوار کردن و فسخ کردن استفاده میکنه، استوار یعنی تایید، فسخ یعنی نقض کنه دیگه. توی دیوان عالی از اصطلاح ابرام و نقض استفاده میکنه، ما یکی ها جفتش فرمون تا اصطلاحاً دادگاه تجدید نظر میگن مثلا رأی استوار میکنه، یعنی تایید میکنه، و اگر بخواد به همش بزنه میگه فسخش. خب، دادگاه تجدید نظر نسبت به قرار صادر اثباتاً یا نفیاً اظهار نظر میکنه، و اگر آن را فسخ کند از رسیدگی ماهیتی امتناع کرده، و پرونده را برای این منظور به دادگاه نخستین عودت میدن. چرا؟ به خاطر اینکه رسیدگی ماهوی نشده بود. موقع دادگاه تجدید نظر میتونه رسیدگی ماهیتی بکنه که یه بار تو دادگاه نخستین رسیدگی ماهوی شده باشه، اون که رسیدگی شکلی فقط کرده بود و قرار صادر کرده، حکم صادر نکرده بود. زیرا تا در مرحله نخستین رسیدگی ماهیتی صورت نگرفته باشد، یعنی از لحاظ چارچوب و قرارات اینا اوکی بوده، وارد ماهیت شده، خب حالا ببینیم، بگو ببینم چی میگی، آیا حق با تو هست یا نیست. رسیدگی ماهوی به این معنی، یعنی از مرحله ضوابط مقرر و تشریفات گذشته، اون تشریفات ابتدایی منظورم، زیرا تا در مرحله نخستین رسیدگی ماهیتی صورت نگرفته باشد، دادگاه تجدید نظر نمیتواند وارد ماهیت دعوا بشه. و یعنی حکم، یعنی دادگاه بعدی باید حکم داده باشه، دادگاه نخستین باید حکم داده باشه. حالا اگه حکم رو داره نقض میکنه، خودش رسیدگی. این میشه قسمت دوم. چنانچه دادگاه نخستین رسیدگی ماهوی نموده و حکم صادر کرده باشه، که قرار صادر نکرده باشه، حکم صادر کرده باشه، دادگاه تجدید نظر نسبت به حکم صادر اثباتن یا نفیان اظهار نظر میکنه. یعنی خود به خود نمیره دادگاه تجدید نظر رو، باز درخواست میخواد. گفتیم هیچ دادگاهی بدون درخواست، دادگاه تجدید نظر هم همینه، دادگاه تجدید نظر بدون درخواست تجدید نظر که رسیدگی نمیکنه، خود به خود پرونده خود به خود نمیره دادگاه تجدید نظر، درخواست میخواد. پس ببینیم اون ماده کار میکنه، هیچ دادگاهی بدون درخواست رسیدگی نمیکنه، درخواست تجدید نظر رو باید بده، یعنی دادخواست تجدید نظر بده، پرونده بره تجدید نظر. فرض یعنی اینکه این کار کرد، طرفی که حکم ضررش بود تجدید نظر خواهی کرد، پرونده رفت دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر نسبت به حکم صادر اثباتن یا نفیان اظهار نظر میکند، اگر فسخش بکنه حالا دیگه خودش رسیدگی میکنه. چرا؟ چون یه بار این رسیدگی صورت گرفته بود، دوباره عودت نمیده به بدوی. خب بدوی که نظرشو داد، دوباره عودت بده دیگه، دوباره هم حرفو میزنه. اگه حرف جدیدی میخوای بزنی، تو مرجع بالاتری دیگه، تو بیاری حرفتو، تو میگی نه اون اشتباه کرد، خب غلط رأی داد، تو رأی درست بده، حکم درست بده، حکم مقتضی بده، وارد رسیدگی ماهیتی شده و خود حکم مقتضی صادر می نماید. همین چیزی که تو ماده هفت گفته، به ماهیت هیچ دعوایی، ماهیت هیچ دعوایی نمیشه در مرحله بالاتر رسیده کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون. مگر به موجب قانون، یعنی احتمالاً یه جایی هستش که بدون اینکه دادگاه نخستین رسیدگی ماهوی کرده باشه، دادگاه تجدید نظر یهو رسیدگی ماهوی میکنه. کجا هستش؟ دو جا این اتفاق میفته به حکم خود قانون در ادامه. در دو مورد است که به طور استثنایی امکان رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر بدون سابقه رسیدگی ماهوی در دادگاه نخستین وجود دارد. یعنی بدون اینکه دادگاه نخستین در اون مورد وارد رسیدگی ماهوی شده باشه، یهو مستقیم دادگاه تجدید نظر از صفر قضیه وارد رسیدگی ماهوی میشه. کجا هست؟ یکیش ورود سالسه، یکم جلب سالس. جلب سالس اولیش امکان طرح مستقیم در مرحله تجدید نظر، این مرحله بعدی اصلا بدون سالس سپری میشه، بدون جلب سالس این بازی پرونده تجدید نظر خواهی میشه، میره دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر شما جلب سالس میکنی، یه سالسی رو به دادرسی اضافه میکنی. خب دعوای شما یه دعوای جدیدیه دیگه، بدوی ندیده بود این دعوا که اصلا اون سالسه مرحله نخستین رو ندیده، یه مرحله از رسیدگی رو ندیده، پس خلاف اصل دو مرحله ای بودن. ولی چون به حکم قانون نمیپذیریم، استثنا اینو میپذیریم چون خود قانون تجویز کرد. ماده 135، هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص سالسی را لازم بداند میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده، ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. چه دعوا در مرحله نخستین باشد، چه تجدید، از اینجا میفهمیم که تجدید نظرم میشه، سر خود حرف نزدیم، خودش گفته تجویز کرده، میگه حتی اگه دعوا تو مرحله تجدید نظر باشه، اصحاب دعوا میتونن جلب سالس بکنن. جلب سال، جلبم با اون جلب کیفری اشتباه نکنید، جلب سالس یعنی یه دعوای دیگه، متأد بین اصحاب دعوا نیست، مجلوب سالس میشه خوانده دعوا، اون دعوای جدیدی که مطرح میشه خواهان دعوای اصلی یه سالسی رو برمی‌داره میاره که میگه اونم باید باشه تو دعوای ما، اونم ربط داره قضیه بهش به نوعی، میشه خوانده دعوام. و برعکس ورود سالس خودش خواهانه، اصحاب دعوای یکیشون یا هر دوشون میشن خوانده در برابرش. پس همینجا جلب سالس هم میتونیم از این ماده بفهمیم. اولا گفته تا پایان جلسه اول دادرسی، از پایان جلسه اول دادرسی بدوی اگه تو تجدید نظر باشه باید قائل به این بشیم که تا پایان جلسه اول دادرسی تجدید نظر، چون به صورت مطلق گفته دیگه. بعدش هم نمیخواد تو همون جلسه دادخواست بدی، میگه بگو دلایل اظهارات تو، بگو حالا کتبی شفاهیش فرمون. دادخواست نمیخواد، ظرف 3 روز برو دادخواستت رو بده، ولی تو هم جلسه اول حتما بگو، تا پایین جلسه اول دادرسی بگو، وگرنه دیگه قبول نمیکنه ازت. بعد از جلسه اول دادرسی دیگه قبول نمیکنه دادگاه. یکم ورود سالس، استثنایی دیگه هم ورود سالس که مستقیم میشه تو مرحله تجدید نظر طرحش کرد. ماده 130، هرگاه شخص سالسی، اینو خوندیم قبلا، الان میخواییم با دید مرحله بدوی و تجدید نظر بخونیمش. این همون ماده است ولی به یه دلیل دیگه ای داریم میریم سراغش. هرگاه شخص سالسی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل بشه، یادت دیگه میگفتیم وارد سالس اصلی میشه، یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع داند، میشه ورود سالس تبعی، چیکار میکنه؟ میتواند. این یکی میگه تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشه، جلب سالس تا پایان جلسه اوله، ولی ورود سالس تا قبل از ختم اعلام ختم دادرسی. دلیلش هم ساده است، حالا اینا رو باز تو جلب و ورود بیشتر حرف میزنم در موردش، ولی همینجا هم میتونی دلیلش رو بفهمی. جلب سالس رو کی انجام میده؟ همیشه از خودت این سوال رو بپرس در مورد هر دعوایی که صحبت شد، از خودت بپرس این دعوا رو مبتکر این دعوا کیه، کی انجامش میده این دعوا رو، اصحاب دعوا انجامش میدن یا سالس انجامش میده، مبتکر دعوا کیه، از این دو حالت خارج نیست، یا اصحاب دعوا، یکی از اصحاب دعوا، حالا خواهانی خوانده ای، یکی انجام میده اون دعوایی که داری صحبتشو میکنی، یا نه سالس مبتکر اون دعواست. اگر اصحاب دعوا باشن محدودیت براشون ایجاد میکنیم، تو اصحاب دعوا دیگه جلو رومونن، خبر دارن از همه چیز. جلب سالس کی انجام میده؟ اصحاب دعوا. ماده چی گفت؟ هر یک از اصحاب دعوا که جلب است فلان. پس واسه اصحاب دعوا محدودیت ایجاد میکنیم، میذاریم تو سرش، میگیم تا پایان جلسه اول دادرسی، کردی کردی، نکردی قبول نمیکنم ازت. ورود سالس رو کی انجام میده؟ مبتکر دعوا کیه؟ خود سالس. ما که روحمون خبردار نیستش که سالس کی میخواد وارد دعوا بشه. برای سالس نمیشه محدودیت ایجاد کرد. اینا قاعده هایی هستن که از دل این قوانین میشه کشید بیرون. برای اصحاب دعوا در دادرسی مدنی محدودیت ایجاد میکنیم، ولی برای سالس نمیشه. اصولشه ها، به طور کلی. حالا یه موقع است برای سالس هم ممکنه ما محدودیت ایجاد کنیم، به طور کلی درمه، به طور کلی برای اصحاب دعوا محدودیت ایجاد نمی‌کنیم، ببخشید می‌کنیم، برای اصحاب دعوا، برای سالس محدودیت ایجاد نمی‌کنیم. بنابراین هر دعوایی که اسمش اومد ببین کی انجامش میده، جلب سالس رو کی انجام میده، مبتکر دعوا کیه، اصحاب دعوا. پس براشون محدودیت ایجاد می‌کنیم، می‌ذاریم تو سرش، می‌گیم تا پایان جلسه اول دادرسی بعد دیگه. ولی برای ورود سالس مبتکر دعوا کیه، سالس، می‌گیم نمی‌تونیم محدودیت براش ایجاد کنیم، نمی‌تونیم بهش بگیم تا پایان جلسه اول دادرسی بیا. سالس اصلا شاید ندونه که جلسه اول دادرسی وجود داره، شاید جلسه سوم دادرسی بفهمه که همچین دعوایی وجود داره، برای اون که نمیتونیم محدودیت ایجاد کنیم. بهش میگیم تا وقتی دادرسی وجود داره بیا. دیگه بیشتر از این نمیتونم چیز بگم دیگه. تا وقتی دادرسی وجود داره زحمت بکشید بیاید. حالا میخواد نخستین باشه، میخواد تجدید نظر باشه. جلسه آخر دادگاه تجدید نظر این که میخواد مثلا حکم صادر کنه دیگه تهش. اون جلسه ورود سالس میاد. نمیتونیم جلوشو بگیریم. نمیتونیم بگیم چرا حالا اومدی. به اون میتونیم بگیم چرا حالا اومدی، به اصحاب دعوا میتونیم بگیم، به اصحاب دعوا میتونیم بگیم چرا تا حالا جلب نکردی، تو که میدونستی مثلا دعوا چیه و فلان، تو که میدونستی فلان شخص هم باید تو دادرسی باشه، زودتر هم جلسه اول بگو دیگه. ولی به سالس که نمیتونم بگم آقا چرا مثلا جلسه سوم دادرسی، چرا تو جایی نظر اومدی، نمیشه همش حرف. واسه همینه که میگه تا وقتی ختم دادرسی اعلام نشد، مبتکر ورود سالس خود سالس. به همین ترتیب بقیه دعوی. آقا اعاده دادرسی رو کی انجام میده؟ اعاده دادرسی رو اصحاب دعوا انجام میدن. پس میزنیم تو سرشون. مهلت میدیم، 20 روز مهلت داری، دلایل و فلان باید خیلی قوی باشه، نه فلان باشه بگن قبول نمیکنه. اما مثلا اعتراض ثالث رو کی انجام میده؟ اعتراض ثالث رو ثالث انجام میده، یه حکمی قطعی شده تموم شده، ثالث میاد بهش اعتراض میخواد بکنه. محدودیت داره؟ نه اصلا لازم نداره، محدودیت نداره، محدودیت زمانی نداره، اصلا مهلت نمیتونیم بدیم به ثالث، بهش بگیم ظرف 20 روز بیا، ثالث اصلا ممکن خبر نداشته باشه از همچی حکمی، بعدا بفهمه که همچی حکمی وجود داره و خلاص، نمیتونیم محدودیت براش ایجاد کنیم. پس یه قاعده کلی بهت گفتم تو دادرسی برای اصحاب دعوا، محدودیت میشه ایجاد کرد و میکنیم طبق قانون، ولی برای ثالث برعکسشه، محدودیت ایجاد نمیکنیم معمولا. خیلی ماده همون 130 رو بخونیم، وسطش بودیم. میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، که یه فلسفهش رو گفتم، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. از اینجا میفهمیم که تو تجدید نظر هم میشه مستقیم وارد شد. پس جلب ثالث، ورود ثالث، مستقیم امکان طرحش تو مرحله تجدید نظر هست. در این صورت نام برده حالا گفته دادخواست بده و تا همون دادگاهی که دعوا مطرح شد. یه حالت دیگه هم همین جلب ثالث و ورود ثالث، حالت سومی نمیخوام بگم، از همونا یه حالت دیگه میخوام بگم. چی رو این دوتا رو گفتیم؟ گفتیم امکان طرح مستقیم تو مرحله تجدید نظر. یعنی چی؟ یعنی مرحله بدوی، اصحاب دعوا بودن، رسیدگی شده، حالا حکم این چیزی صادر شد، طرفی که محکوم علیه بوده هر چی بوده تجدید نظر خواهی کرده، پرونده رفته تجدید نظر، حالا تو تجدید نظر جلب ثالث میکنه، تجدید نظر ورود ثالث میشه. یعنی ثالث، این اتفاق جلب ثالث و ورود ثالث اصلا هیچ سابقه، هیچ ردپایی تو مرحله بدوی از خودش به جا نذاشته بود، اصلا رد نشده بود بغلش تو مرحله بدوی. یه حالت اینه که تو مرحله بدوی اتفاق بیفته جلب ثالث یا ورود ثالث، منتها قرار صادر شد، جلب ثالث رو رد کنیم، قرار رد دعوا صادر شد، فقط دعوای اصلی رو رسیدگی کنیم دادگاه. ورود ثالث اتفاق بیفته تو مرحله بدوی، دادگاه رد کنه، قرار رد دادخواست، رد دعوا، یه چی توی مایه ها رسیدگی خلاصه نکنه بهش، فقط نسبت به اصل دعوا رسیدگی کنه و در اون اصل دعوا مثلا حکم صادر کنه. حالا مثلا شما بیای همزمان با اصل دعوا که مثلا حکم صادر شده تجدید نظر خواهی کنی، تجدید نظر خواهی کنی نسبت به اون قرار مثلا جلب ثالثی هم که بر علیه صادر شد، نسبت به اونم بیای تجدید نظر خواهی کنی، دادگاه تجدید نظر اگر اون قرار رو بخواد فسخش بکنه، گفتیم دادگاه تجدید نظر قرار رو اگه فسخ کنه برمیگردونه عقب دیگه، قرار اگر چون اسم ماهیتی نشده دیگه، قرار اگه فسخ بشه با برگرده بدوی. تو اصل دعوا چی صادر شده بود؟ حکم. حکمو که نمیتونه برگردونه عقب. حکمو باید خودش رسیده. قرار رو باید برگرد. پرونده رو که نمیشه دو تیکه کرد. چرا نمیشه دو تیکه کرد؟ به خاطر اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض. همو اصله. پرونده همیشه خود یه جواب باشه. اگه میگیم پرونده الان تو مرحله تجدید نظر، کل پرونده تو تجدید نظر باید باشه، نمیشه نصف پرونده تو بدوی باشه، نصف پرونده تو تجدید نظر، یه تیکش هم تو دیوان عالی، همیشه با یه جا باشه پرونده، وگرنه اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض زیر سوال میره، چون ممکنه اون یه چیز بگه، این یه چیز دیگه بگه، پرونده در آن واحد باید یه جا باشه. پس اینم داشته باش. پس پرونده نمیشه دو تیکه کرد، پرونده یه حکم مواجهیم باهاش با یه قرار، مثلا قرار رد دادخواست جلب ثالث، تجدید نظر خواهی شده نسبت بهش. اینجا هم میگیم اگر این قرار رو نقض بکنه خود تجدید نظر باز رسیدگی میکنه. چرا؟ چون شأن رسیدگی ماهوی نسبت به جلب ثالث تو مرحله تجدید نظر قانون تجویز کرده، حکم رو که نمیتونه برگردونه عقب، چون رسیدگی ماهوی شده تو بعد خودش برسید به اون قرار جلب ثالث هم که نمیتونه با اونو تیکه رو تیکه کنیم برگردونیم، چون دو قسمت میشه برام، پس میگیم با اونم خودت رسیدگی کن. پس همون جلب ثالث و ورود ثالثه، متای مراتب یادت باشه تو اصل دعوا باید حکم صادر شده باشه، بفهمی فلسفه‌شو. چون حکم صادر شده حکم رو نمیتونه برگردونه، به این دلیله که میگیم به تبع اون جلب ثالث و ورود ثالثی هم که قرار صادر شده اونم بر نگردون، چون نمیشه پرونده رو دو تیکه کرد. یا چند تیکی یکیشو بپرسیم بعد بی یکیشو بپرسیم دیوان عالی، نمیشه که. در واقع پرونده باید یه جا باشه. این چیز مهمیه ها، این از همین اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض سرچشمه میگیره. اونجایی که مثلا شما میبینی تو قسمت داوری میخونی که میگه اگه پرونده تو دیوان عالی باشه، تو رسیدگی فرجامیه تو دیوان عالی، درخواست ارجاع امر به داوری میشه. طرفین اصحاب دعوا درخواست ارجاع امر به داوری میکنن، قانون میاد میگه آقا دیوان عالی باید برش گردونه پرونده.